میتونید به سامانه 0903-930-4744 شماره ای هست که در پیام رسانه های ایرانی در خدمت شما دوستان هست و میتونید از این طریق هم با ما در ارتباط باشید. به ساعت 7 صبح نزدیک میشیم، زمان پخش برنامه زنده صبح و گفتگو. این برنامه به مدت 85 دقیقه تقدیم شما میشه. همکنون همکاران خوب و هنرمند من در استدیوی رادیو گفتگو آماده هستند تا این برنامه رو هدیه کنند به حضورتون، با هم بشنویم.
صبح در چشمان تو زیباست.
شنیدن این صدا یعنی یک روز جدید آغاز شده.
هوا خوبه، تو هم خوبی، من بهتر شدم انگار. یه صبح دیگه عاشق شد به یاد اولین دیدار.
یه صبح دیگه یه صدایی توی گوشم میگه ثانیه های تو داره میره.
داختاب سلام که باز می شود آهسته بر دریچه صبح. صبح شد، هایی نمی باید خفت، چشم بکشای که خورشید شکفت.
از همین لحظه برنامه صبح و گفتگو آغاز می شود.
صبح یعنی بوی گل مریم که سراسر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش حس بویاییت بیدارت می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. سلام سلام، صبح شما بخیر. خیلی خوش آمدید به صبح گفتگوی امروز. خانم ها آقایان خوش آمد میگیم امروز رو به شما. دوم اسفند 1402، خیلی با احتیاط و یواش میگم، این روزهای پایانی سال هر چقدر بگم دریابیم داره به سرعت میگذره، بازم کمه. صبحتون بخیر باشه، پر از انرژی و موفقیت. هوا داره کم کم روشن میشه دیگه، اومدنهای ما قرین روشنی هست، نور خورشید کم کم داره خودش رو نشون میده. این هوا کم کم آلودگیش رو هم داره به دست میاره، این پاکی رو هم از دست ندیم، حواسمون باشه، مواظب باشیم. امیدواریم که با تدبیرمون، با رعایت هامون، با مدیریت هامون، با نوع نگاهمون به ترافیک، به مدیریت شهری، صبح زیبایی برای شهروندانمون بسازیم. انشالله امروز هم با موضوعات مختلف و متنوعی در خدمت شما هستیم. شما هم همراه ما باشید با فرستادن پیامک، با تماس گرفتن و این همراهیتون تا انتهای برنامه با ما باشه، کنار ما باشه، تا ما هم با طیب خاطر، با انرژی زیاد موضوعات مختلف رو تقدیم حضورتون کنیم. به موضوعات مختلف اقتصادی و فرهنگی خواهیم پرداخت در بخش‌ها و قسمت‌های مختلف صبح و گفتگو، پس حتما با ما همراه باشید. پیامک بفرستید به شماره که عرض می‌کنم. ۳۰۰۰۳۵۰۰ پیام کوتاه ما هست، 2265-2285 و 2786-1035 هم تلفن هامون در رادیو گفتگو هست، پس حتما تماس بگیرید و پیامک بفرستید. برنامه کاربردی ایران صدا هم ابزار مناسبیه برای شنیدن برنامه ها، برای دریافت برنامه ها. 162 هم که روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. میخوام دعوتتون کنم به یک صبح و گفتگوی بسیار پر انرژی.
رو هیچ وقت گم نکردم، تو رو هیچ جا جا نذاشتم، اگه سوختم ولی موندم، رو چشا یه خونه ساختم. اگه حس شبی غمگین خونه می کرد توی چشمک، مثل آفتاب می شدم من، می تابیدم روی شب ها. اگه شسته بود نگاتو عشقای بارون خسته، میگرفتم رد پاتو از ستاره تا ستاره، تو ولی هیچ جا نبودی، تو رو هیچ جا جا نذاشتم، تو اصلا پیدا نبودی، هر هم مرگ رو تنم بی تو کشیدم. هیچ وقت گم نکردم، تو رو هیچ جا جا نذاشتم، اگه سوختم ولی موندم، رو چشم یه خونه ساختم. اگه حس شبی غمگین نمی کرد توی چشم، مثل آفتاب می شدم من، می تابیدم روی شب. وقتی می شد کلبه من خالی از ناز نگاه، دل به جاده ها می دادم تا ببینم روی ماه، تو ولی هیچ جا نبودی، تو رو هیچ جا جا نداشتم، تو اصلا پیدا نبودی، طرح مرگا رو تنم بی تو کشیدم. تو رو هیچ وقت گم نکردم، تو رو هیچ جا جا نذاشتم، اگه سوهم ولی موندم، رو چشم یه خونه ساختم.
در همین گام اول میخوام دعوتتون کنم که به اتفاق بریم به بخش اول، میز اول، تحریریه، جایی که سرکار خانم رجایی از خبرگزاری مهر منتظر ما هستن تا اخبار رو با ما به اشتراک بگذارن.
امروز من دست زمین جانودم هست که حالا روی
با سلام و مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون. متاسفانه همونجور که
مشاغل گروه دو که باید
به وسیله آقای سید ابراهیم رئیسی با 17
در خدمتتون هستم با ارائه آخرین اطلاعات و آمار مربوط به
4 که باید در شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی
در ست چهارم با نتیجه بله تموم شد و اینجا تیم ملی والیبال کشور موفق شد.
بررسی جلد روزنامه ها و آخرین اخبار در تحریریه.
سرکار خانم رجایی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز صبح گفتگو. اگر اجازه بدید بریم سراغ روزنامه های
حتما خواهش میکنم، بفرمایید.
بله سلامت باشید. بریم سراغ روزنامه های امروز دوم بهمن ماه. با روزنامه جمهوری اسلامی آغاز میکنیم. روزنامه جمهوری اسلامی در تیتر اول خودش و عکس جلد خودش به صحبت‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخته که روز گذشته در صحن مجلس به شرایط بازار سکه و ارز واکنش نشون دادند. این روزنامه تیتر زده دولت پاسخگوی نابسامانی‌های اقتصادی نیست و توضیح داده که این موضوع اعتراض شدید نمایندگان مجلس بوده به کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی و گرانی‌هایی که متأسفانه ادامه پیدا کردن. روزنامه بعدی روزنامه رویش ملت هست. رویش ملت در یکی از تیترهای کناره خودش از قول در باره جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی نوشته بررسی راه‌های گسترش اجرا و تقویت زیرساخت‌های اجرای سراسری طرح کالابرگ الکترونیک. یعنی اگر بخوایم حالا یه ذره مفهوم تر بگیم، در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی که برگزار شد راه‌هایی که چطور بشه این طرح کالابرگ الکترونیک رو اجرا کرد بررسی شده و این موضوع بیشتر مورد توجه قرار دادن که چطور میشه هرچه زودتر این تسهیلات به مردم داده بشه. کالابرگ الکترونیک طرحی بود که قرار بود دولت بعد از حذف ارز ترجیحی ارائه بدن، با یک فاصله زمانی این موضوع به مرحله اجرا نزدیک شده. تیتر بعدی روزنامه کیهان هست که در عکس جلد خودش از برگزاری مسابقات بین‌المللی قرآن خبر داده و نوشته دومین روز از رقابت‌های مسابقات بین‌المللی قرآن برگزار شد. این هم اتفاقی هستش که در تهران در حال برگزاری هست و عکس جلد روزنامه کیهان هم به همین موضوع اختصاص داره. اما تیتر دیگر که از این روزنامه باید بخونیم درباره صحبت‌های سردار رادان هست. سردار رادان خبر دادن عزم جدی پلیس برای ساماندهی فوری معتادان متجاهر. البته یک سری تیترهای دیگه هم ذیل همین موضوع خبر داده شده که بهش اشاره میکنم به مهمتریناش. اول برخورد با گرانفروشان گوشت هست، اقدامی که قرار به صورت قانونی صورت بگیره، و بعد هم موضوعی که در یک دیگه گزارش ها بهش پرداخته شده این هستش که ایران و چین حذف دلار رو در دستور کار خودشون قرار دادن. این هم که دلار به عنوان یک ارز رسمی در یک کشور پذیرفته نشه، حالا حداقل از میزان اهمیتش در بازار معاملات کاسته بشه، یکی از رویکردهایی هستش که به ویژه در بلوک شرق و در کشورهای شرقی دنیا خیلی مورد توجه قرار داره، با توجه به اینکه نوسانات ارزی داره به اقتصاد کشورها ضربه هایی میزنه. اما تیتر آخر ما از روزنامه فرهیختگان هست. فرهیختگان در یکی از گزارش های خودش نوشته توسعه کمی آموزش عالی هنوز متوقف نشده است. این سوالی که روزنامه فرهیختگان پرسیده با توجه به این هستش که بررسی لایحه بودجه سال آینده نشون میده هنوز هم بودجه برای ساخت و ساز دانشگاه‌های کوچک وجود داره و این بخش در بودجه هنوز در نظر گرفته شده، این در حالی که ما هنوز هم خیلی تعداد دانشگاه‌های زیادی داریم که به قولی شاید دیگه دانشجویی نباشه که بره سر کلاس اینها بشینه. و فرهیختگان به این موضوع پرداخته که این آموزش کمی و این توسعه کمی تا کجا قراره ادامه داشته باشه و اصلا چقدر ضرورت داره. این هم چیزهای امروز برنامه ما بود. امیدوارم که روز خوبی در پیش داشته باشید.
انشالله شما انشالله روز خوبی در پیش داشته باشید. تا فردا چهارشنبه با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
بعد از خبرهایی که خانم رجایی برای ما خوندن، میخوایم بر اساس و پایه همین اخبار گفتگوهام رو شروع کنم. میخوام دعوتتون کنم به رو در روی اول و صحبت درباره گردشگری داخلی.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی. رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
سلام عرض میکنم، صبح بخیر میگم جناب آقای دکتر مرتضی رمضانی، معاونت محترم گردشگری منطقه کیش.
عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همکار محترمتون و گردشگران و کسانی که شنونده حرفای ما هستند.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر رمضانی، منطقه آزاد کیش، جزیره زیبای کیش، همیشه برای همه ما تداعیگر یک سری خاطرات زیبا هست، چه کسانی که رفتند چه کسانی که نرفتند. کسانی که نرفتند همیشه از کیش یک کعبه آمال زیبایی هایی ساختن توی ذهنشون که در اولین فرصت دلشون میخواد بهش سر بزنن. کسانی که همه که رفتن به هر حال خاطرات مختلف تو برهه های مختلف دارن. ما تو برهه های مختلف اقبال به جزیره کیش رو شاهد بودیم که به هر حال به قول حقوقی به ای نحوه کان این اقبال در بالاترین سطح خودش بوده. این روزها توی خبرها و پیامک هایی که برای ما میرسه، اخباری که داریم نگاه میکنیم، گروه های گردشگری که دارن اعلام قیمت میکنن، قیمت های بسیار بالایی هستش و گاهی موقع ها رسانه ها، من به نقل از رسانه ها میگم، رسانه ها تعبیر میکنن که سفر به بعضی کشورهای اروپایی و بعضی کشورهای همسایه بسیار ارزانتر از کیش در میاد. میخوام بپرسم چرا این اتفاق افتاده و آیا این میتونه تأثیر داشته باشه توی اقبال گردشگران داخلیمون به کیش؟
خواهش میکنم. البته این چیزی که رسانه ها اعلام میکنن واقعا نیست. نه، شما الان فرض دلایل بالا رفتن هزینه در واقع سفر به کیش شما بررسی بکنید.
نه نه، دلایل نه، آیا همچین چیزی فهمیدید نیست؟ یعنی اصلا گرانی
اولا نیست. این چیزی نیست. ببینید شما بسته سفری که تعریف میکنید از بلیط هواپیما گرفته تا خدمات محسوب میشه. شما یعنی برای فردایی که میخواین تشریف بیارین کیش، شما تو سامانه در واقع خرید فروش بلیط اگه نگاه بکنید بلیط وجود نداره. پس سبد خدمات خیلی پایینه، اما هزینه حمل و نقل و هوایی خیلی بالاست. مثلا شما الان 3 میلیون تومان فقط بلیط هواپیما رفت و برگشت محسوب میشه. خب این چنین چیزی آیا در کشور برای کشور دیگه هست؟ خیلی.
نه نه، پس هست، پس نفرمایید نیست، پس گران بودنش گران هست. اینی که گران در میاد در مجموع، اونچه که عرض کردم به عنوان مقدمه، اینی که در مجموع گران در میاد به نحوی که رسانه ها یاد کردن که سفر مثلا به فلان جا ارزون تره، این هست. پس حالا اینکه دلایلش رو با هم بررسی کنیم، درسته؟
بالا بودنش هم خب عوامل داره.
خب همین، پس بالا هست، پس قبول دارید که بالا هست.
بالا نسبت به سرزمین اصلی هست، بالا نسبت به کشورها دیگه نیست. شما سفر هزینه سفر به ترکیه چقدر در میاد؟
الان
خیلی بالاتر از این در میاد. اون یه سفر ترکیه داشته باشید حداقلش 20 میلیون در میاد، در حالی که چیزی نیست.
الان همون کسی که داره، همون گروهی که داره مثلا پیشنهاد میده، قول فلسفه کنسل میکنه موضوع سفر رو، مثلا کیش رو، البته مینیمم ماکسیمم داره، کف و سقف داره، در کف و سقف مثلا 4 تا 15 تومن، البته هست 19 20 تومن هم کیش داره، ما تا همین 4 تا 15 تومن که داره قیمت میده، ترکیه رو هم داره با همین قیمت میده.
نه، چنین چیزی نیستش. یعنی شما اگه پکیجی که تماس بگیرید با خود اون آژانس صحبت بکنید، ببینید که خدمات بیشتری میخونه ارائه بدن، قیمت خیلی بالاتر در میاد. حالا اون تبلیغاتش اعلام میکنه با این قیمت که بتونه جذب گردشگر داشته باشه. یعنی ما که به هر حال تخصص این موضوع رو حالا به صورت تجربی داریم، اینه که واقعا خدمات کیش انقدر بالا نسبت به کشورهای دیگه نیست. ما خدماتمون 1/3 قیمت خدمات کشورهای همسایه حتی ترکیه است. خدمات گردشگری عرض میکنم، نمیگم هواپیما، نمیگم اسکان، خدمات شد مجموعه در واقع فعالیت های تعریف شده برای رضایتمندی گردشگران تعریف میشه، اما خدمات کلوب دریایی تفریحی و در واقع امکانات رفاهی که وجود داره، سرگرمی هایی که وجود داره، واقعا من با تحلیل دارم میگم.
حالا خدمات و کلوب ها را که در نظر نگیریم، به صرف اقامت بخوایم نگاه بکنیم چطور؟
خب اقامت به خاطر اینکه خب جزیره هست، هزینه تمام شده خدمات هم بالاست، نسبت به سرزمیناتی بالاتره. شما الان فرض میگم، شما الان
پس باز برگشت سر نقطه اول، پس ببینید گران بودنش گرانه، اما اینکه چرا رو حالا ببینیم با هم بررسی کنیم. پس گران هستش،
گران رو همه شاخص ها نیست، گران روی اسکان هست به خاطر افزایش. شما یه ظرف یه لیتری آب دارید، دو لیتر گنجایش نداره، کیش یه ظرف تحملی داره، 6800 تا تخت داریم. وقتی جمعیتش گردشگری روزانه فقط 6000 نفر بیان، الان پیک سفرمون 6000 تا 7000 نفر گردشگره. وقتی ظرفیت کامل باشه، تقاضا زیاد باشه، عرضه‌ای وجود نداره. ببینید
خب وقتی عرضه وجود نداره دیگه قیمتی هم نداره دیگه، نمیشه گفت قیمت داره. وقتی که پر هست دیگه، مگه میخوان جابجا کنن و کنسل کنن؟ یه وقت هست بازار سیاه هست، مثل مثلا استادیوم، من میخوام برم فلان مسابقه فوتبال رو نگاه کنم، حالا الان کسی ازم به قیمت خرید بیشتر بخره، میفروشم، میشه بازار سیاه. خب اما تو کیش که اینجور نیست، به نام من بلیط صادر شده، به نام من اتاق وچر صادر شده.
شما الان چیزی که میفرمایید ایدئال تصور میفرمایید.
خب پس بازم برگردیم سراغ همین دیگه. پس میخوام بازم ببینم
چی بزن. مسیر دریایی هم داریم، دیروز تا روزهای قبل 1000 تا ماشین اومده بود. اینا 1000 تا ماشین آیا نیاز به تخت ندارن؟
اومدن عرض میکنم دیگه. پس شما میفرمایید که اصل سبد کیش اسکانشه. خب این که عرض میکنم داستان اون شیره هست، شیره که شیرین است، بله درسته. این هزینه، چون من اونجا خونه که ندارم، کسایی که اونجا میان هم اصلا ساکن نیستن، مقیم نیستن، اکثرا کسایی که مسافر هستن میان اونجا برای تفریح. خب وقتی که میان اصل هزینهشون به هتل هست، هتل هم که
خب همه چون هتل اسکان نمیکنن. الان 1000 نفر جات ماشین اومدن، بعضیشون چادر داشتن. خب ببینید همه اینا
چند درصد نسبت به کل پذیرشگری گردشگر؟
ما الان خب بخش هتل ما تقریبا 6000 تا 13000 تا تخت کلا داریم، که از این 18000 تا تقریبا 15000 تا خانه مسافر سلاحن هست. و خب اینا در واقع خیلی از گردشگرهای ما شاید بگیم 15% میان کیش تا اسکان اوکی میکنن. اینجوری نیست که رزه و سطح تجربیناتی اتفاق بیفته. یعنی ما الان داریم که گردشگران میان کیش، تو کیش اسکان رو اوکی میکنن، حالا میان خونه های شبانهی که به حال سلاحن خانه مسافر به صورت قانونی اعلام میکنن. این مباحث هست. یعنی شما مدل یا فرمولی که برای سرزمین اصلی در نظر میگیرید نمیتونید کیش محاسبه بکنید، نمیتونید کیش تجویز بکنید. یه برخیش هم الان 20% گردشگرای ما از کشورهای همسایه هستن، یعنی خارجی هستن.
چند درصد؟
20%.
یعنی از این 18000 امکان اقامتی وجود داره، 20%ش خارجی هستن.
خارجی هستن. یعنی حالا شما در نظر بگیرید تو این لوتو های سیزن، یعنی ما اونورم نگاه بکنید در تابستون قیمت کیش شاید 1/5 قیمت کشورهای همسایه و حتی تجمیتی بوده.
ما من ندیدم آقای دکتر رمضانی، من همچین چیزی ندیدم. یعنی چه شمالش چه جنوبش چه کیشش، یعنی نه هتل تخفیف میگذاره، یعنی من تم های سیزن، لو سیزن، پیک سفر، غیر پیک سفر، همه امکان سنجی ها رو انجام دادیم، هیچ کس نه تخفیف میده نه کم میکنه، نه بلیط کم میشه. حالا بلیط هواپیما دیدم که مثلا یه وقت در وقتی هستش که مسافر نیست،
سری بله. من آقای دکتر ببینید، من خب به حال چون بحرانم گذروندیم، تابستونی که اومدیم که اصلا شاید پرواز کلا 8 تا پرواز بود. ببینید 8 تا پرواز بود، هتل‌های ما شاید بگیم در اشغالش 20% بودن و قیمت‌های 300000 تومان برای هتل 5 ستاره اعلام شد. از این که دلالا هستن قیمت رو بالا میبرن و بعضا اون رضایت مندی برای مسافر شکل نمیگه، شکی نیست. اما واقعا قیمت هتل در تابستون،
آقای دکتر این دلالا کیا هستن؟ میدونید چرا عرض میکنم؟ ببینید من خودم بارها شده که خواستم مسافرت رو انجام بدم، دیدم این قیمت حتی 10% هم کاهش ندادن، حتی 10% هم تخفیف ندادن، در وقتی که مسافرم ندارن. میفرمایید دلال ها وسط هستن، این دلالا کیا هستن؟ آیا دلال همونی که من وقتی به هتلش زنگ میزنم میگه برو به فلان سایت مراجعه کن؟
نه، این صرفا دلال به این صورت نیست. دلال
نه، آخه من وقتی به هتل زنگ میزنم میخوام رزرو کنم، میگه رو سایت گذاشتیم، برید سایت. سایت خودش که در دسترس نیست، باید بریم اون سایت واسط.
بله، خب اینا باید سامانده صورت بگیره. متأسفانه خب از قبلم بوده و هست، اما خب معمولا در واقع تقاضای کیش بر اساس عرضه تقاضا هست. یعنی من نمیتونم بیام بگم آقا قیمت کیش بسیار بالاست، چون گنجایشه کیش یه حد اقلی داری، تحمل کیش تخفش مشخصه. مضاف به این شما نگاه کنید، هزینه حمل و نقل نگاه بکنید، شما یه میوه تراباری که در کیش به فروش میرسه 2 برابر قیمت سرزمین اصلیه. یعنی شما یه سیری که میخرید تو تهران 15 تومن 20 تومن، اینجا 40 تومنه. چرا؟ چون چون هزینه حمل و نقلش بالا. شما فکر کن جزیره کاملا محصور شده در آب و بحث اون لندگرافت و بحث ورودی و بحث اون از شیراز میخوای بیاری قیمتش حداقل دو برابر میشه. هزینه کارگر شما نظر بگیر، یه کارمندی که در تهران داره حد اکثر 9 تومن میگیره، اینجا کارگرش داره 15 تومن میگیره. اسکان شما اجاره عنایت بفرمایید، اسکان یه کارگری که کارگر عرض میکنم و کارمند، حداقل اسکانش باید تقریبا 1 میلیارد داشته باشی، 800 میلیون داشته باشی تا یه خونه بتونی رهن بکنی. چون طرح جامعه یکیش مبناش گردشگری و اسکان مهاجر پذیری نیست. شما گاز و زیر ساختاش در نظر بگیرید، آبی که میخواد بیاد باید تصفیه بشه، خب هزینه اون آب خیلی 2-3 برابر هزینه تهران مثلا تزیین نفتیه. سوختش ما عمدن لوله کشی نمی کنیم به خاطر محیط زیست، پس سوخت ما به طور کپسولیه، اون حمل نقل نیاز داره، کپسول نیاز داره، پر کردن نیاز داره. خب این عملا قیمت تمام شده خدمات میبره بالا. بریم بود کارشناسی صحبت بکنیم دیگه، سود حساب داری در نظر بگیریم. اینه که شما یه محصولی که در کیش تولید میشه، البته محصولات ترکیبی که ندارید، یعنی همش وارداتیه، چون صرفا گردشگری، قیمت تمام شده خدمات گردشگری که با میخواد تولید بشه خیلی بالاست، اینو قبول دارم. اما با این وجود خدماتی که ارائه میشه واقعا شما کلوپا در نظر بگیرید تو تزیناتی وجود نداره، یونیکه نسبت به سطح خاورمیانه و کشورهای عربی 1/4 قیمت تمام شده است. من بررسی کردم، یعنی من به همه کارشناسایی که هستن، شما همین کلوپ رو در تفریحات تو دبی در نظر بگیرید، به اندازه واقعا خود کیش خدمات نمیدن.
الان من اگر مثلا من راجع به گردش، کدوم گردشگری صحبت کنم، گردشگر هدفم بود مشخص کنم، شما میفهمید که مثلا 1/4 قیمتای مثلا دبی هستش، مثلا توی قطر هستش یا هر جای دیگه، اصلا کاری نداریم باشه.
بله.
کسی که باش به عنوان بازار هدف در نظر گرفتیم، آیا داخلی یا خارجی؟ اگر کسی که خارجی باشه بله این خوبه، اون 20% که شما میفرمایید که اگر باشه ما 20% گردشگر خارجی داشته باشیم، بله میشه براش مزیت تعریف کرد. آقا همین کاری که شما میخواهید مثلا در دبی انجام بدی، حالا کیفیتشون نمیدونم همون هست یا نه، شما مثلا میخوای بری مثلا در جمیرا یه کاری انجام بدی، بیا در کیش انجام بده به 1/4، 1/5، 1/10 قیمت، این برات جذابه. ولی این خبر رو وقتی میای به گردشگر داخلی، اگه بازار هدفتون داخلی باشه، در میون بگذارید مثلا اینکه 10 تومن و الان من داشتم نگاه میکنم که هتل 5 ستاره پک 3 روزه‌شو 3 شبه‌شو گذاشته 6,165,000 تومان. خب این برای من کارمند غیر قابل دسترسه، یعنی حتی اگه بیایم تقسیطش هم بکنیم، من یک خانواده فرض کنیم 4 نفره هست، پدر و مادر و 2 فرزند، میخوان نفری 6,000,000 تومان بدن 5 ستاره بدن. حالا بیایم کمش کنیم، 5 ستاره رو بکنیم 4 3 و بیایم ببینیم چقدر میشه، آیا بازم کارمند از پسش برمیاد؟ پس وقتی میایم میگیم که خدماتش یونیک هست، حالا در سطح منطقه، پس ما بیایم اگر مقایسه میکنیم با کشورهای اطراف، بیایم در سطح منطقه براش تبلیغ کنیم، برای سطح منطقه براش گردش گردش کنیم.
سوالی از شما دارم، بفرمی. شما الان فاصله تهران تا اطراف تهران، دماوند یا همین مازندران، شما فکر میکنید قیمت یه دونه در واقع ویلا در خانه مسافر در اطراف اون چقدره؟ کم حداقل کم 3,500,000
فاصله زمانی. نه ببخشید، این اگر نگم مغلط است، ولی مقدار خروج موضوعی داره. نه. از این باب که ما داریم راجع به کیش صحبت میکنیم، این که نمیخوام بگیم که مثلا کیش در چه وضعیتی نسبت به سایر جاها قرار داره.
آقای دکتر شما میخوای قیمت تماشو در بیاری، همه چیزو در بیاری.
نه، اصلا صحبت من سر زیست بوم کیش و اینکه این کیشی که وابسته است به مسافر و گردشگر از این قیمت ها چقدر داره آسیب میبینه، داریم اینو صحبت میکنیم.
خب شما الان برای نگهداری هتل عرض کردم،
نه من که نمیخوام کمش کنم آقای دکتر، من میخوام اینم
راه هاشو در نظر بگیرید، هزینه نگهداریش در نظر بگیرید، بعد زمانی که تابستون مسافر نداره اون هزینه هم سربار این موضوع هست.
این رو هم اضافه کنم، این رو هم میدونیم که وقتی که یک هتل میخواد فعالیت کنه، چه یک مسافر داشته باشه چه فول ظرفیت مسافر داشته باشه، سیستم های گرمایش سرمایشش باید کار کنن، سیستم سرویس رسانیش باید کار کنن.